بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در مطهرات بود. در جلسه قبل مطهر پنجم را خوندیم و اون عبارت بود از آلات تغسیل میت. گفته شد که وقتی میت غسلش تمام میشه، به اتمام غسل میت بدن میت پاک میشه. بدن میت نجس تا وقتی که غسل سومش کاملا تکمیل بشه. وقتی که غسل سوم تمام شد، اون نجاست خبثی از بدن میت برداشته میشه. بعدی که بدن میت پاک شد، اون چه که در اثر تغسیل میت نجس میشه، اونم پاک میشه. مثل آلات تغسیل، مثل اون سده، مثل ید قاصر، مثل ثیاب قاصر، اینها گفتیم پاک میشه. این بحثی بود که دیروز خوندیم و تمام شد. برای این بحث دیروز یک تعلیقی دارم که امروز میخوام عرضش کنم. عنایت بشه، مرحوم سید وقتی که وارد مطهرات شده، یکی از مطهرات ره تبعیت قرار داده. مطهر نهم در نزد سید تبعیته و جناب سید برای تبعیت 9 مورد را ذکر کرده که مورد پنجمش آلات تغسیل میت بود. 9 مورد را ایشان ذکر فرمود. اگر در ذهن شریفتون باشه، در ابتداء بحث گفتم تبعیت را که ما قبول میخواییم بکنیم بنابراینه که مطبوع نجس باشه. بله، اگر مطبوع نجس نباشه، بحث مطهریت تبعیت از بین میره. مثلا اگر گفتیم کافر نجسه، بعد اسلامهی بلدش میشه پاک. اما اگر گفتیم آقا کافر پاکه، دیگه بحث تبعیت معنا نداره. کافر پاکه، بچه کافر هم پاکه. وقتی کافر مسلمان بشه، خب بدن اونم پاکه، بدن بچه هم که از سابق پاک بوده، بدن کافر هم از قبل پاک بوده. لذا گفتیم اینها تبعیت مبتنی بر اینه که نجاست مطبوع رو قبول کنیم. سید 9 تا مورد و مثال را ذکر کرده. از این 9 مورد 8 مورد ما قبول نداشتیم، یعنی از اول قبول نداشتیم 8 موردشه. آره، یعنی در اون 8 مورد قائل به طهارت مطبوع بودیم، از باب تبعیت قبول نداشتیم فرمایش سید را. فقط یه مورد را قبول داشتیم و اون کدوم بود؟ همین مورد پنجم بود که آلات تغسیل میته. فقط در این 9 مورد و 9 مثال از قدیم الایام ما فقط یه مورد چه قبول داشتیم. منتها مدتیه که همون یک موردش هم مورد تردید واقع شده برای من. به این بیان که در بحث نجاست که گذشت اعیان نجسه، که سید فرمودن ما اعیان نجس 12 داشت، خب نجاست بعضی از امور رو قبول نکردیم و نجاست بعضی رو قبول کردیم. من جمله نجاست میته رو قبول کردیم و من جمله نجاست میته یا آدمی رو قبول کردیم در بحث نجاسات. اما بعد از بحث نجاسات برای من یه تأملی پیدا شد که آیا میته آدمی پاکه یا نجسه. بعد دوباره که به ادله رجوع کردم، باز تأملی کردم، دیدم از این ادله نجاست میته آدمی به دست نمیاد. فقط میته حیوانات آره قبول کردیم نجاستش، اما میته آدمی دیدم از این ادله استفاده نمیشه. عمده اشکالی که در این ادله هست دقت کنیم. کلن ما در نجاست میت آدمی یک یا دو روایت دومش آنها محل تردیده که قبلا مراجعه کردن، فقط یه روایت سندش داره. از کلا روایتش خیلی کمه. یعنی در مجموعش روایاتش خیلی خیلی قلیله. شاید 3-4 تا بیشتر نشه. و در اونها فقط یه دونش که روایت سندش معتبره، ما بقیه سند نداره. و اون یک دونه هم دلالتی هم نداره اصلا. یعنی در دلالتش هم تأمله. دیدیم فقها ما که تقریبا همه فتوا دادن به نجاست میت آدمی و میت آدمی، مستند اینا اجماع هستش. خب پس بنابراین به لحاظ روایات ما روایتی حتی یه دونم روایتی نداریم که سندن و دلالتن تمام باشه. حالا دارم خواهم بگم کم کم وارد بشم. بنابراین به لحاظ روایات که نیست، فقط اون به دلیلش اجماع هستش. نمیشه گفت تنها دلیلش اجماعشون در دلالت اون روایت، دیدم دیگران هم اشکال کرده بودن و دلالت روایت رو مخدوش میدونستن بر نجاست چی؟ بر نجاست بله؟ آدمی. سرش چیه؟ سرش اینه که در اون روایت نیامده که اون لباسی رو که به اصطلاح با جسد آدمی ملاقات کرده اون رو بشورن. داره که ما اصابه و صبح، اونی که به صبح چسبیده و اصابت کرده اونه بشورن. اصلا نیامده که خود صبح رو بشورن، چون ظهور صبح رو بشورن در نجاسته. خب این از یک طرف. از یک طرف هم اینه که آقا این مسئله میت یه مسئله ایست که محل ابتلاعه، خیلی خیلی محل ابتلاعه. چرا؟ چون مثل الان نیست که مثلا میت تو بیمارستان و یک جایی هست بمیره. همه میت ها تو خونه میمردن و همه هم تو همون خونه چکار میکردن؟ قصد میدادن. اینطور نبود که میت رو ببرن قصار خونه، نبود اصلا. حالا قصابخونه که پیدا شده مسلمن اینه که در زمان ائمه قصابخونه نبوده. حالا چند قرن بعدش قصابخونه پیدا شده نمیدونم، اما اصلا قصابخونه نبوده. شاید مثلا پدیده یکی دو قرن اخیر باشه، مثلا شاید اونم مثلا به زور احتمال همین قصابخونه نبوده اصلا. همیشه میت رو در خونه قصد میدادن. و خدمت شما عرض کنم که از اون طرف هم میدونید که مردن بچه کوچیک یک امر بسیار بسیار رایجی بود. مرگ و میر خیلی زیاد بود. به ندرت میشد که مثلا دو سوم بچه ها یا بیشتر یا کمتر اصلا نمیرن. یعنی مرگ و میر بچه یک امر خیلی خیلی چیه متداولی بود. خیلی نمیخواد، همین 50 سال پیش هم همینطور بود، چه برسه به 1000 سال پیش. تا 50 سال هم پیش نوعاً تو هر خانواده چند تا بچه چیه؟ سقط داشتن. بچه هایی که در همون کودکی مرده بودن به مختصر مریضی بیماری از بین میرفتن. خب این همه محل ابتلا بود، همه اینا هم تو خونه قصد میدادن. چطور میشه در این عصر در اذهان مؤمنین نجاست بدن میت باشه و یه دونه سوال نیان بکنم راجع به چی؟ این تبعیت تو ذهن فقها درست شده که بیان سوال کنم از این بدن میت، از اون جایی که بدن رو گذاشتن، از دست قاشل، از آلات تغسیل، از اون مکانی که آب به طور عادی پخش میشه. آب معتصمی هم در هیچ خانه نبوده. آب معتصم مال این آونه اخیره. حتی در قدیم که چاه بود باز آب معتصم نبود، چون تو چاه کسی شستشو نمی کردن، آب را از چاه می کشیدن. آبی که از چاه کشیده میشه دائما چیه؟ آب قلیله. چطور میشه هیچ انعکاسی، هیچ سؤالی در طول این عصر ولو یه دونه سؤال که از این ید قاصر، از این سده نشون میده حکم مسئله روشن بوده؟ و تنها حکمی که میتونه روشن باشه طهارت بدن میته، چون اگر نجاستش بود به تبع اینا پاک بشه اصلا دور از اذهانه. این به تبع چیزی که فقها فرمودن، پس بنابراین فقها هم دلیلش اتفاقا اطلاق مقامی عمدش سکوت شارع، سکوت ائمه هست. آدم اگر این مجموعه قرائن رو نگاه کنه، خدمت شما عرض کنم که مطمئن میشه که بدن انسان چیه؟ بدن میت پاک بوده در بین این. لذا اینه که بعدن این شکل گرفته این فتوایی که ما از فقها داشتیم، حالا چه کسانی در ابتدایی فتوا رو دادن و بعدشون فتاوای بعضی از افراد خیلی خیلی مثل فتاوای شیخ بود، فوق العاده مهم بوده. یعنی اگر شیخ یه فتوایی میداده، دقت کردین، تقریبا میشده حکم شرعی. یعنی چنان اثر داشته، چنان مؤثر بوده این فتاوای شیخ که فوق العاده هستش. احتمال داره منشأ این فتاوا و این اتفاق فتوای شیخ و امثال شیخ بوده. مثل میت، غسل مسه، روایات غسل مسل میت متعدده. ها، یعنی غسل مسل هم یکی از علل. حالا اینم عرض میکنم، آره اینم عرض میکنم که یک زمینه های ذهنی هم بوده، زمینه های ارتکازی هم بوده برای اینکه این نجاست میت آدمی چیه شکل بگیره در اذهان. لذا اینه که میت آدمی دلیلی نداره، خصوصا با اون چه که در عصر ائمه بوده. چطور میشه یه نفر نیومده سوال بکنه راجع به، چون همه میت ها هم تو خونه میمردن، بیمارستان که نبوده که اونا مثلا جایی بمیرن جمع و جورش کنن، همه هم تو خونه میشستن. آره، حتی در زمان صدر اسلام میدونی که اتاق نبوده، یعنی خونه در واقع همون فضای بسته به اصطلاح کل خونه بوده، یک گوشش فرش بوده، بقیهش هم چیه؟ یعنی تو یک فضا بوده، اتاق نبوده، یک فضای واحدی بوده. فرض میشه یک اتاقی مثل اینجا، یک گوشش زندگی میکردن، یک گوشش آشپزی میکردن، یک گوشش هم چیه؟ این میشستن. لذا خود نبی اکرم رو در همون مکانی که ایشان به اصطلاح رحلت فرمودن، در همون نقطه حتی تخشیل کردن شستن. معلوم میشه که همون زیلویی که بوده یا گلیمی که بوده جمع کردن همونجا چیه؟ سده گذاشتن و بدن را همونجا تخشیل کردن. البته بدن پیغمبر اکرم گفتیم قبلا بدن معصومین پاک بعد از موت، علال قول به نجاست بدن چی؟ مسلمان بدن معصومین پاکه. این مثال برای این جهت نیاوردم، جهت طهارتش نجاستش، جهت این که در همونجا کلش کار را انجام میداده، چون داره که نبی اکرم را در همون نقطه چیه؟ بدن ایشان را تخشیل دادن، غسل دادن. نه، فقها به اولویت فهمیدن، گفتن وقتی بدن شهید پاک باشه، فهم عرفیه، به فهم عرفیش که وقتی شهید بدنش پاکه معصوم با... فقها گفتن، نه فقها گفتن، فقها فرمودن. از این که فقها گفتن به شهید غسل نداره، گفتن پس بدنش پاکه دیگه، نجس بود که نمیشه که شهید اسوء حالا میشه، چون غیر شهید رو با بدن پاک میذارن تو قبیله، با بدن نجس میذارن تو قبیله. آره، خدمت شما عرض کنم که لذا اینه که البته طهارت بدن شهید رو بعضی از فقها یادم در ذهنم تشکیل کردن، گفتن شهید فقط غسل نداره، اما دلیل نداریم که بدنش هم پاک باشه، بنابر نجاست بدن چی؟ میه. علا یه حاله، پس این یه زن آدم وقتی این قرائن نگاه میکنه مطمئن میشه که نباید حکم نجاست بدن انسان باشه در بعد از موت. بفرمایید. امام نفرمود که از صوبش رو بشوره، امام نفرمود که اغسل صوبه، فرمودن که اغسل ما اصاب صوبه، اونی که به صوبش رسیده بشوره، نه خود صوبره. بعد امام چی فرمودن؟ ما اصاب صوب، اون ما اصاب رو بشوره نه خود صوبره. ما اصاب رو بشوره، ما اصاب صوب رو بشوره نه خود صوبره، یعنی اونی که به صوب رسیده اون رو بشوره. اون فرض کنید که فضولات یا رطوبت یا هرچی از میت بوده، امام فرمود ما اصاب صوب، نداشت که اغسل صوب، ما اصاب صوب. آره اونی که صوب اصابت کرده رو دیدم بعضی هم اشکال کردن که این روایت درش داره ما اصاب صوب که هیچی، اینم دلالتی نداره، چون گفتیم اگر بگن دست یا لباس رو بشورین، فهم و عرفی اینه که این لباس نجسه. نه نداره که لباس رو بشورین. نه نه این لباسی که به میت خورده، امام نفرمودن لباس رو بشورین، فرمودن اونی که به لباس خورده اونه بشورید. نه لباس میت نیست، لباس شخصه. فرض کرده کسی میتی لباسش اصابه، فرض اصابت کرده، اون صوب اینه فرض نکرده که تو بدن میته. بعدم این که دقت بفرمایید اشتباه نشه، این لباسی که به تن میته با غسل پاک نمیشه. چرا؟ چون فرض کنن تو که آب میریز رو بدن میت، این میت نجسه. فرض کنن انگشت شستش مونده، تا انگشت شستش آب میریزه بدن میت میشه پاک، لباس که دیگه بعد از اون شسته نمیشه که. در آخرین غسل هم باشه، در آخرین غسل اون آخرین جزء بدن میت که غسل داده میشه پاک میشه به تبع دیگه. خب میدم اگه به تبع باشه این باید سوال بشه، در روایت نیومده، این چیز تو ذهن فقها بوده. این به تبع امر عرفی نیست که شما رو انگشت پای میت آب بریزین پرهن میت پاک بشه. اگه به شما فقها بگن تعجب میکنین چطور میشه انگشت میت روش آب میریزین؟ نه بله اونام که ببینید ببینید در همونم ما گفتیم اونجا هم روایات به مدلول التزامیش استفاده کردن، برای اونجا ما قبول نکرده بودیم که خم نجس باشه. چرا؟ نه 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 ارتکاز دور از ذهنه. چطور میشه که مثلا برای مثال او حالا من مالا بوده منه، اما چطور میخوای بعد لباس آب میکشن بدنش هم آب میکشن؟ او دیگه راهی نداره برای آب کشیدن، چون تا خم خل بشه، خل که دیگه نمیشه آب کشید، اما لباس میشه آب کشید. میدونم در اونجا دیگه ظرف رو آب بکشیم یا آلات رو آب بکشیم فایده نداره، اون اصیل پاک نمیشه. اینجا چرا؟ فرض کنید وقتی غسل میت تموم شد، دوباره بدن میت رو که با لباس تماس داشته و لباس آبش میشه کشید با یه آب شستن. به طور عادی بعیده که آخرین جز تمام اون بدنشه که با پیرهن تماس داره، نمیشه عادتا ممکنه. خب اینا از پایین به پایین پیرهنش باز با سر گردنش، اولا که ترتیب معتبره میدم ترتیب. آره خیلی خب به صورت عادی فرض کنید که طرف چپش که میشن طرف راستش چی؟ لباس اینطور نیستش که فقط طرف چپ داشته باشه. پس بنابراین این مجموعه آدم مطمئن میشه که بدن میت در عصر ائمه بدن مسلمان پاک بوده. بله ما ها گفتیم، آره ما ها گفتیم که اجزاء مبان بعد از این که تردید کردیم اتفاقا گفتیم اجزاء مبان باید پاک باشه. نه در میته فقط آدمی میگم، میته حیوان نه، چون در میته حیوان روایت متعدد داریم در میته حیوان، اما بس فقط میته آدمی هست. اینا دیگه میشه، اینا دیگه از این خارج میشه، فقهی نیست. نه کجا عرفیه که میته، کجا عرفیه که میته انسان و میته حیوان یه حکم داشته باشه؟ دم بله، دم غیر از میته آدمی هستش. و اما اینکه این ارتکاز از کجا پیدا شده بین فقها ما، یه نکته بود که ایشان اشاره کردن، شاید این وجوب غسل مشت زمینه ای شده برای چی؟ برای ذهنیت اینه که بدن کافر چیه؟ نجس. ضمناً قبل از اینکه این نکته دوم رو بگم، یه چیزی هم یادم اومد بگم. عده زیادی از فقها ما بوده گفتن که بدن کافر، بدن مسلمان بعد از موت پاکه، بعد البرد نجس میشه. یعنی اینم الان مشهور گفتن بعد الموت نجس میشه. حتی مثل مرحوم عده از بزرگان اینا قائل شدن که بدن انسان بعد الموت نجس نمیشه، بعد البرد نجس میشه. یعنی غسل مستش و نجاستش بعد از برده. عرض کردیم نیاز هست برو اینا قبول کردیم تتبع هست. الان فقط داریم نسبت به روایت و سیره بحث میکنیم. پس یه علت داره شد این قصد مسلمیت زمینی این ارتکاز بوده. یه نکته دیگه که شاید اون هم اثر گذار بوده، مذهب رائج بین اهل سنت طهارت چیه؟ میته آدمیه. الان تو ذهنم نیست که قائل به نجاست هم چیزم بوده، اما مذهب رائج و مشهورشون طهارت میته آدمیه. اینو دقت کنید، یه اموری هست که اینها دست انسان نیست. شما وقتی یه کسی ره معتقدین این آدم خیلی بدیه، کار خوبم که انجام نمیده، فکر میکنی این کار خیلی بدیه، این شما سعی میکنین که چیه؟ اون کار را اجتناب کنین. نه اینکه ما غرض ورزی داشته باشیم، مثلا بحث غرض ورزی نیست، طبع ما اینطوره. وقتی ببینیم افرادی که مثلا به اینها ما بی اعتقاد هستیم، اینا را آدم زال و مزل و منحرفی میدونیم، اینا یه نظریه دارن، خود به خود نظریه مقابل در ذهن ما چی میشه؟ بدون اینکه حتی خود ما متوجه باشیم نظریه مقابل تقویت میشه. خب میدونید که نظریه رایج بین اهل سنت طهارت میته آدمی بوده. این هم یک زمینه ای هستش برای این که چیه؟ برای این که در ذهن فقها ها نجاست میته آدمی مترسخ بشه. حتی از اون بابام نگیریم، خود به خود یه امر قهریه. وقتی ما به عده‌ای به افرادی بی اعتقادیم، اینها را افراد بدی، افراد منحرف و افراد ظالمی میدونیم، در نتیجه نه اینکه سوء قصدی در کار باشه، به هیچ وجه قصد قصد سوئی نیست، در همه انسان‌ها کاملا طبیعیه. البته نکته جدیدی هم نیست، این خود فقها هم گفتن. مثلا ببینید یه فقیهی که در طهارت نجاست خیلی شخصیه، خودش خیلی احتیاطات میکنه، استنباطاتش هم اثر میذاره. میبینید در ظرف که میرسه یه سه بار باشه بشه، دقت میکنی؟ مثلا متنجس سوم و چهارم و پنجم رو همه رو منجس میدونه، یا قائل میشه همه متنجسات چیه؟ تا بی نهایت منجس هم. اما کسی که در طهارت و نجاست سخت گیر نیست، خود به خود در استنباطاتش چیه؟ اثر میذاره. این معناش این نیست به هیچ وجه که مثلا این عمدن این کار رو میکنه. کسی در مسائل مالی محتاطه، استنباطاتش در امور مالی فرق میکنه با کسی که در مسائل مالی شخص محتاطی نیست. به امثال این اینها فرمودید. لذا اینه که خدمت شما عرض کنم که این زمینهایی بوده که شاید این باشه. منتها با این وجود همونطور هم که بعضی از دوستان گفتن مسئله احتیاج داره به تتبع بیشتر. لذا در مسئله نجاست معده آدمی ما فعلا احتیاطی هستیم، چون باید احتیاج داره به کار بیشتر. اما جا داره که یک بحثی بشه که واقعا دلیل تمام در نجاست معده آدمی یا نه. بفهمم بله بله، نه خود میت نه، لباس شخص که شخصی لباسش خورده به بدن میت. نه امام فرمود ما اصاب صبر به شوره. خب اگه ما اصاب نشته باشه هیچ. خب فرض کنیم که از اجرا یا به خاطر وسخه یا به خاطر خونه یا به خاطر بوله یا امثال این هاست. دقت کردیم چون امام مشخص نکرده به مناسبت حکم موضوع، اگر یعنی شیعه هست او رو برطرفش کن که به تبع اگر خون باشه یا بول باشه اونو بشوره لباس هم شسته میشه. امام نفرمود که صوبش رو بشوره، فرمود ما اصاب از صوب. یعنی به طور عادی شاید بوده، مثلا بول بوده، خون بوده، مثلا امثال این چیزها بوده، منطقه چیزی نداره که خود لباس رو بشوره. حالا چی بوده؟ سوال ناقص به ما رسیده. اینا در سوال نداره که یقصد صوبه هو، داره یقصد ما اصاب از صوب. نباس؟ نه اگه مثلا فرض کنید اونی که میچسبه یا بوله یا خونه، خب بله. اما اگه فرض کنید عرقش باشه نه دیگه. اما نگفته که لباس نجسه، نمیدونیم چیه. نه بول میت که نجسه، خون میت که نجسه، اما نوعا بدن میت که به لباس آدم نمیچسبه، یا عرقشه یا خونشه یا بولش امثال اینا چیه. میدونم امام اینه فرمودن، حالا امر متعارف باشه ما نمیدونیم. میدونم اگر بگن صبر بشورید، اما ما اصابه صبر بشورید زائل کن. نه این چیز نداره، میتونه از اجزاء میته باشه، میتونه جزی از اجزاء میته باشه که در نماز نمیشه خون، یا میتونه امر به تنظیف فقط باشه. اینی که روایت داره فقط یه روایت بیشتر نیست، این ما اصابه صبر روایت معتبرش نداره. اقصد صبر بولش بله قبول داریم، اگر دلالتش هم تموم باشه فایده نداره. اگر حتی دلالتش هم تموم باشه، چون گفتیم با این همه کثرت اطلاع مسئله تقصیل میت هست، مسئله جا به جایی میت هست. اصلا خواست این تو ازهان نیست که آقا این میتی خب تو خونه میشدن این چوب نجس میشه، لباساش نجس میشه، زمین نجس میشه. با اینکه یه دونه روایت در مورد این امور ولو یه روایت هم وارد نشده که بیاد از امام سوال بکنه لاغم، بگه خب اون زمین چی حکم، اون سده چی حکم، اون خرقه چی، ولو یه سوال هم تو روایت نیمده، ولو یه دونه. نمیشه این که تو ازهان نشون میده روشن بوده. اونی که روشن بوده اگر نجاست بوده حتما سوال میکردن. تبعیت تو ذهن هیچ عامی اصلا جا نمیگیره که وقتی شما قصد دادین اون زمین آبایی که ریختین زمین هم پاک میشه، اون تخت زیر میت هم پاک میشه، لباسای تن قاصل هم پاک میشه وقتی که قصد میت تموم میشه. یعنی اون قصد سوم، آره، یعنی اگه یه انگشت میت رو بزن این لباس نجس میمونه، همین که آب بریزن رو انگشت لباس ها میشه پاک. نه غیر عرفیه. لذا اینه که در تبعیت از قدیم همین مورد پنجم رو قبول داشتیم، اینم که ترکیب بر اون پیدا شده. لذا از موارد تبعیت چی نمونده تهیه داشت؟ استبعاد عقلیش هم حل میشه. چون اون انشالله که وقتی این 9 مورد تموم بشه فقط مورد پنجمش قبول داشتیم، 4 مورد اول و 4 مورد آخر رو قبول نداشتیم. اما متعارفه که رو هر بدن میتی میگه، فکر نمی کنم رو هر بدن میت یه تیکه خون بوده. الان نه، اگه متوجه نه اونجا تبعیت قائل نیستیم. اگر بدنش، ما میدونیم که قائلیم که قصال پاکه ها، از کمینه اگر خون رو پاک بکنن با دستمال یا خون قبلا خونی شده یا ادراری شده و خوش شده بدن میت و مثلا به یه ادرار کرده مثلا بدنش خوش شده، ما ها قصاله رو پاک میدونیم، آب خلیف رو ممحسن. این هم بزا خیلی اونطور نیست که محل ابتلا باشه. و خب اون زمان هم که جراحی نبوده که هر که قبل از مردن چند جاش مثلا جراحی کرده باشن. علاوه تو مسئله فعلا احتیاط داره، با جنادار باید بیشتر کار بشه که واقعا بدن میت آیا نجسه یا نه. فعلا تو مسئله باید احتیاط بشه. ما چرا؟ ما قبول کردیم، گفتیم که هر کجا اگر بگیم بدن میت نجسه، هر کجا که به صورت عادی آب میرسه ترشحات میشه، نه همه پاک میشه به تبع. اگر زمین رو از این جهت قبول نکردیم، زمینی که محل ابتلا نیست مثل حیات خونه اینا نه، اگر زمینی مثل داخل اتاق باشه چرا؟ اما اگر داخل حیات باشه که محل ابتلا نیست، اون به این جهت گفتیم. اما سده، لباس، ترشحات، آلات که تمام هست، وسائل دیگه، اگر لیفی بوده که میگسه میشه و امثال اینها، یا چوبی که استفاده می کردن، اگر نمی دونم از چوب استفاده می شده یا نه. علاقه حاله نجاست میت آدمی محل تأمله. خب این راجع به تعلیقه ای که به این امر پنجم داشتیم. خود قصه مثل قصه جنابت به چه عنوانه؟ گفتن اگه شخص جنوب شد به قصد کنه، شخصم اگر مرد، این دستور شرعیه، اگر نماز باید وضو بگیریم، اگر شخص حائض شد باید قصد کنه. آره، یکی از فعلا مواردی که محل احتیاطی این قصد نجاست بدنه. خود یه مقدارم غیر عرفیه که بدن نجسه و بدن نجسه با نجاست ما قصدش میدیم، آخه تا آخر قسلم بدن نجس میمونه. این بدن هم یه مقدار غیره چیه؟ بقال این که ما داریم بدن رو قسل میدیم و بدن خودش نجسه، اون هم نجس رو اینه. با بدن اون گرمه دیگه، بدن میده حرارتی نداره. انسان وقتی که میمیره بدنش گرمه، یک زمانی که مثل فرض کنید گوسفند یا مرغ که این سر بریده میشه بدنش کاملا گرمه، یه مدتی که بگذاره گوشت این گوسفند میشه سرد سرد. بله، اون روایت اینه، چون بعد بردهی داره، این مس میت قبل بردهی قصد نداره، بعد مسهی قصد داره. اون حکم شرعیه که اگر کسی دستش زد به میگه باید بره غسل مس انجام بده. خشکم که باشه، همین که جسد میگه در مس کرد باید بره غسل کنه. بله، به طریق اولا دیگه، اونا همش باکر. نه، اون جایی که اونایی که نجسه، مثلا اگه فرض کنید یک گوش کنده بشه، اندازه یک نخود گوش کنده بشه، اونا هم کلا اعضایی که جدا میشه از انسان پاکه، اون در هر صورت پاکه، ولو قالب نجاست میته آدمی بشیم اون پاکه. بله، هازا تمام الکلام در تعلیقه. خب مسئله بعدی مسئله تبعیت در بئره. میدونی که در بین قدما معروف بود که آبچاه نجس میشه، یعنی منفعل میشه. گفته بودن برای پاک شدن باید نزح بشه. وقتی که نزح شد دقت میکنی، وقتی که نزح شد پاک میشه. خب در هنگام نزح این دلو، این ریشمان، بدنه چاه همه میشه متنجش. خب وقتی که همه شد متنجش، بعد چی میشه؟ بعد از اینکه آب چاه پاک شد اینا به تبع میشه پاک. مثلا دقت کنید آقا، همین چاه امروز هیچ فقیه پیدا نمی‌کنیم که فتوا بده به نجاست ماء البحر، با اینکه در 7-8 قرن هیچ فقیهی پیدا نمی‌کنیم که فتوا میداد به طهارت ماء البحر. کافر آقا، تا زمان سید شما فقیهی رو پیدا تقریبا نمی‌کنید که فتوا بده به طهارت کافر. امروزه یعنی از بعد از سید بعید می‌دونم در فقهای موجود فقیهی فتوا به نجاست چیه؟ کافر مطلقا داده باشه. فکر نمی کنم. میخوام بگم این خیلی اشتهاش نشه، یعنی یه امر عادیه که با گذشت زمان گاهی وقتا انظار فقیهان و فقها چیه؟ عوض میشه. خب این تبعیت دلیلش چیه؟ دلیلش آقا سیره هستش و اطلاق مقامی. سیره هستش یعنی خب اگر اینها باش معامله نجس میکردن به ما میرسید. و اینکه ائمه هیچ سکوت کردن، هیچ وقت نگفتن این دلو رو بعد از نزح یا اون ریشمان رو بعد از نزح یا دیوار چاه رو بعد از نزح چیکار کنی؟ پاک کنی. این نیومده که اینا رو پاک کنی. پس بنابراین عنایت بشه از این اطلاق مقامی و سیره استفاده شده مطهریت تبعیت در بئر. از سادس تبعیت و اطراف البئر و دل و العده و وسائلی که به کار برده میشه، مثل تناب، مثل چرخ چاه و امثال اینها، و ثیاب ناضح علی القول به نجاست البئر. دلیلش همین دوتا سیره و اطلاق مقامی. سید مثلا لکن المختار عدم و تنجسهی. سید از کسانیش که به رقائل معتصمه. دقت کنید ماها از کسانی هستیم که بئر معتصم میدونیم، اما از باب کر نه از باب ماء البئر. ما کلن سه تا ماء معتصم رو بیشتر قائل میشیم، یکی ماء کر، یکی مطر، یکی که مایی که ینزل علیه المطر. این ستا را فقط معتصم میدونیم. لذا آب چاه را اگر قائل به اعتصامش هستیم مشروط به اینه که باید کر باشه. مراد من از آب چاه یعنی آبی که داخل اون حفره هست به اضافه آبی که داخل اون لایه مجموعش باید کر باشه. چون مثل فرض کنید که شن رو در نظر بگید، خب سفره وسیعیه. خب امکان دارم آخرش که داره خوش میشه دیگه هیچی نمونده باشه. بالاخره گاهی تا آب خوش میشه، آب چاه دیگه وقتی مغاز خوش بشه دیگه. بله ما وقتی از هر کسی چاه را آب را برداره میفهمه که این آب فعلا به مقدار کر هست. ما اعتصام آب چاه را قبول نکردیم، فقط کمان که اعتصام جاری را قبول نکردیم، ما فقط کری هستیم. کر به اضافه چی؟ مطر. مطر عبارت از اون قطراتیست که در از آسمان نازل میشه. ماء المطر مرادمون از ماء المطر ما ایست که برش باران میباره. مثلا یه تشتیست داره آب باران برش میباره، آب تشت معتصمه. خب وقتی که تموم شد دیگه اون مقدار باید مجموع این آب به مقدار کر باشه. بله اگر که یا علم داریم که مجموعش به مقدار کل داره یا شک داریم، اگر شک داشته باشیم استصحاب میشه. البته اگر عرفاً موضوع باقی مونده باشه. لکن المختار عدم و تنجسهی به ما عدد تغییر. بله تغییر رو قبول کردیم، یعنی اگر یک نجسی در چاه ریخته بشه و رنگ یا بو یا طعم آب چاه عوض بشه اون چه متنجس. و معهوی ایزن یشکل جریان و حکم التبعیه. حالا فرض کنیم ما توی چاه خون ریخته شد، رنگ آب چاه عوض شد، میشه نجس. حالا این آب رو میکشیم بالا تا چی بشه؟ تا به اصطلاح آب جدید بیاد دیگه، اون رنگ خون نداشته باشه. خب وقتی که میکشیم بالا درد میره، ریشمان اطراف دیوار چاه اینا نجس میشه. سید میگه طهارتش به طبیعت محل اشکاله. چرا محل اشکاله؟ چون دلیل طبیعت دو تا بود، یکی سیره بود یکی اصلاح مقامی بود، هیچ کدوم ما این حالت نمیگیره. چرا؟ چون تغییر آب چاه یا امر اتفاقی نادره، باید اینقدر خون ریخته بشه یا اینقدر نجسی میتهی بیفته تا بتونه اون میته داخل چاه چکار کنه، مثلا گوسفندی بیفته. آره و به صورت عادی هم هست، وقتی شما آدم را از چاه بکشن بیرون نجس را در بیارن، آب چاه چون متصل به سفره زیر زمینی زود چکار میشه؟ اون تغییرش خودش از بین میره و وقتی از بین رفت باز میشه کور. بله این درست فرمایش سید. اگر نجاستش از باب تغییر بود دیگه به تبعیت نمیتونیم بگیم پاک میشه. هازا تمام الکلام در مسئله بر. الحمدلله رب العالمین.